ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این نیم ساعت گزارش داریم در مورد این که شورای عالی مصالحه از حکومت طالبان خواسته که پروسه تبادله اسیران را بدون مانع و تأخیر تکمیل کنند. تحلیلگران در این مورد چه میگویند؟ مشکل عدم امنیت در شورای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت روزگان از کشته شدن 10 شورشی طالبان و 2 پلیس در شهر ترینکوت مرکز این ولایت خبر داده است. تاجران در جنوب شرق افغانستان از گشایش 2 گذرگاه سرحدی میان افغانستان و پاکستان استقبال کردند. و 2 چوچه شیر کمیاب یک روز پیش در باغوش شهر روم به نمایش گذاشته شدند. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت روزگان میگوید حدود 10 جنگجوی طالبان در شهر ترینکوت مرکز این ولایت کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی روزگان بر رادیو آزادی امروز گفت که طالبان دیشب بر پاسگاه های قوای امنیتی حمله کردند. عبادی افزود که سپس به جنگجویان طالبان حمله هوایی شد.
وسوال مخالفین رو تا به هوایی برید که مرجوب لوخته چې د لاسوتانو
با مخالفان مسلح در حمله هوایی تلفات رسیده است. حدود 10 تن آنها کشته شده و یک تعداد هم زخمی شدند. عبادی همچنین گفت که در حمله طالبان 2 پلیس کشته و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. با وجود توافق 29 ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان از خشونت ها کاسته نشده و جنگ میان نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. یک مقام محلی میگوید انفجار ماین کنار جاده یک کارمند ریاست امنیت ملی ولایت پکتیا را کشت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. لطف الله کامران عامر امنیت پکتیا بر رادیو آزادی گفت انفجار در مربوطات حوزه دوم شهر گردیز ظهر امروز هنگام رخ داد که موتر منصوبان امنیت ملی از محل میگذشت. مسئولیت انفجار را هنوز کسی نپذیرفته. تاجران در جنوب شرق افغانستان از گشایش 2 گذرگاه سرحدی میان افغانستان و پاکستان استقبال کردند. گذرگاه های دنده پتان و انگور اده در ولایت های پکتیا و پکتیکا که از چند ماه به این سو بسته بودند به روز جمعه دوباره باز شدند. فضل‌الدین جلالزی رئیس اتاق تجارت و صنعت ولایت پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت
د دغه لارې خلاص دل ده د صنعت لپاره او تجارانو لپاره.
باز شدن این را برای تجارت و صنعت یک مسئله حیاتی است. استفاده از گذرگاه های بندر غلامخان و ترخم نسبت به این مسیرها دو برابر بیشتر هزینه برمی دارد. سفارت پاکستان در کابل گفته است که بندر واگه را بر روی صادرات افغانستان هفته آینده خواهد گشود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امروز شنبه 11 ماه جولای 25مین سال روز رویداد خونین در سربرنیتسای بوسنیا هرزگوینا است. از این رویداد زیر سایه همگیری ویروس کرونا امروز یادبود شد. بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در ماه جولای سال 1995 میلادی توسط قوای سرب بوسنیا جمع آوری و در منطقه شرقی سربرنیتسا کشته شدند. این بزرگترین کشتار گروهی پس از جنگ جهانی دوم به حساب می آید. محاکم بین المللی این قتل عام را نسل کشی دانستند، اما مقام های سربیا و بوسنیا از پذیرفتن این واژه انکار کردند. این کشتار در پایان جنگ بوسنیا صورت گرفته است. هیئت منصفه محکمه در سان فرانسیسکو امریکا ایوگینی نیکولین شهروند روسیه را در پیوند به سرقت سایبری و هک کردن برخی شرکت های رسانه های اجتماعی محکوم کرده. او 8 سال پیش به سرقت سایبری دست زده بود و شرکت های بزرگ رسانه های اجتماعی امریکا مانند لینکدین و دراپ باکس را هدف قرار داده بود. محکمه منطقه شمالی کالیفرنیا دیروز گفت که حکم محکمه در 29 مایه سپتامبر رسما اعلام خواهد شد. خود او اظهار بی‌گناهی کرده است. وکیل مدافع نیکولین حکم محکمه را بی‌عدالتی بزرگ خوانده و گفته که در برابر آن استیناف خواهی خواهد کرد. احتمال دارد نیکولین به خاطر فروش نام‌های کاربری و رمزهای دزدی شده تا به 10 سال زندان و به خاطر هر مورد توطئه و هک کردن کامپیوتر تا به 5 سال زندان محکوم شود. و دو چوچه شیر کمیاب یک روز پیش در باغوش شهر روم پایتخت ایتالیا به نمایش گذاشته شدند. این دو شیر ماده متعلق به گونه های شیرهای آسیایی هستند که نسلشان با خطر انقراض روبرو است. کلاوس فدریچ دکتر امراض حیوانی در باغوش روم گفت
سیکورامنته
او میگوید مهمترین چیز این است که این حیوانات بخشی از جمعیت شیرهای آسیایی هستند که مبنای ژنتیکی برای بقای انواع این حیوانات را نشان میدهد، هم از نظر مبادله در بین باغوش‌های تخصصی برای حفاظت از آنها و هم از نظر احتمال رها شدنشان به طبیعت. مسئولان باغوش گفتند که این دو شیر در ماه اپریل امسال تولد شدند و از وضعیت صحی خوب برخوردار هستند. هنوز برایشان نام انتخاب نشده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شورای عالی صلح از حکومت طالبان می خواهد که موانع را از راه مذاکرات بین الافغانی بردارند. یک عضو این شورا گفت
یکی از این زمین سازی رهایی 5000 زندانیان طالب و 1000 زندانیان حکومت ای باید رها شود تا ما شاهد آغاز به مذاکرات بین الافغانی باشیم.
صحبت با یک تحلیلگر در این مورد.
برای فعلا فکر کنم که مانعی که مشکل ایجاد کرده همین موضوع رهایی زندانیان هست، اما مشکل اساسی به نظر من در این نکته است که حکومت افغانستان احساس میکنه که روند صلح تحمیل میشه بالایشان.
وزارت صحت افغانستان احتمال ایمنی را در برابر ویروس کرونا بررسی میکند. مشکلات عدم امنیت در شهرهای هرات، اسلام قلعه و تورغندی. یک کارمند گمرک منطقه میگوید
صرف رفتیم که بار از را ببینیم، پلیت موتر را با اسناد تطبیق کنیم، ما به صبح اختطاف شد. صرف به یک دو دفعه دیدن موتر برای ما اختار دادن، گفت از کدام را میریم.
در مسائل جهانی، از قتل عام مسلمانان سربرینیتسا توسط صرفهای بوسنیا 25 سال گذشت. یک بیوه این جنگ میگوید
پسرم گفت که مادر هرگز شما را نخواهم دید. پسر جوانم به سویم نگاه کرد و خاموش شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی مصالحه میگوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادل اسیران را تکمیل کنند. سخنگوی این شورا فریدون خوزون امروز به رادیو آزادی گفت دو طرف با همکاری و انعطاف پذیری برای مذاکرات بین الافغانی زمینه را مساعد بسازند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی مصالحه افغانستان می‌گوید که حکومت و طالبان باید به اثر راه صلح به ویژه مذاکرات رو در رو مانی ایجاد نکنند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف باید هر چه زودتر روند رهایی زندانیان را به پایان برسانند.
امیدوار هستیم که طالبان و حکومت افغانستان برای مذاکرات یا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی گامهایی را بردارند که زمینه سازی شود. یکی از این زمینه سازی رهایی 5000 زندانیان طالب و 1000 زندانیان حکومت که امرای طالب است ای باید رها شود.
گروه طالبان نیز میگوید که این گروه میخواهد که هر چه زودتر روند رهایی زندانیان به پایان برسد و زمینه آغاز مذاکرات رو در رو فراهم شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که موضع این گروه تغییر نکرده و 5000 زندانی این گروه که فهرست آن به حکومت افغانستان داده شده باید رها شوند. دفتر ریاست جمهوری میگوید که حسن نیت خود را درباره صلح نشان داده و نیاز است که طالبان باید ارادهشان را نشان دهند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت گام‌های اساسی و ضروری را برداشته. طالبان بندی رها شدند. حکومت اراده‌اش را برای صلح ثابت کرد. اکنون نوبت طالبان است که در این راستا اقدام کنند و اراده‌شان را ثابت کنند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که از میان فهرست زندانیانی که داده شده است 592 تن آنان را رها نمی کند. با گفته حکومت افغانستان این افراد پرونده های جرمی مختلفی دارند که بر اساس قانون کنونی افغانستان و سیستم عدلی و قضایی جواز رهایی آنان را ندارد. بر اساس توافق صلح 29 فوریه آمریکا و طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و این گروه 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال حکومت افغانستان 4015 زندانی طالبان و این گروه 769 زندانی حکومت را رها کرده که از این میان 17 تن آنان امروز شنبه رها شدند. اکنون که موضوع رهایی 592 زندانی طالبان جنجالی شده است، سازمان حقوق بشر افغانستان رای حلی پیشنهاد دکند. لالگل لال رئیس سازمان غیر دولتی حقوق بشر افغانستان در رادیو آزادی میگوید هر دو طرف باید هیئت تعیین کنند تا این موضوع روشن شود و روند رهایی زندانیان ادامه یابد. پیشنهاد ما برای هر دو طرف این است که یک هیئت بی‌طرف متشکل از جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و نمایندگان سازمان ملل متحد بگمارند و این هیئت پرونده نزدیک به 600 زندانی را بررسی کنند تا مشخص شود که ادعای کدام طرف درست است. رای حل موضوع این است که این هیئت بی‌طرف تشکیل شود و یا هم طالبان فهرست زندانیانشان را تغییر دهند. آقای لال تأکید میکند که در این روند باید عدالت در نظر گرفته شود و هر دو طرف برای آغاز مذاکرات میان افغانان از حوصله کار گیرند. کمیسیون حقوق بشر پیش از این گفته بود که در روند رهایی زندانیان باید با مجرمان جنگی محتاطانه برخورد صورت گیرد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی مصالحه میگوید حکومت و طالبان باید بدون موانع و تأخیر پروسه تبادل اسیران را تکمیل کنند تا راه برای مذاکرات بین الافغانی هر چه زودتر باز شود. آیا موانعی در راه مذاکرات بین الافغانی منحصر به اسیران است و یا مشکلات دیگری هم وجود دارد؟ همین سوال را با شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته.
ببینید برای فعلا فکر کنم که مانعی که مشکل ایجاد کرده همین موضوع رهایی زندانیان هست و آنی در زندانیانی که حکومت افغانستان ملاحظات خود را در مورد آن مطرح کرده. اما مشکل اساسی به نظر من در این نکته است که حکومت افغانستان احساس میکنه که روند صلح تحمیل میشه بالایشان و نگرانی داره که اگر به این شکل که توافقنامه قطر مطرح کرده مسئله رهایی زندانیان را به این گونه اگر زندانیان رها شوند، حکومت افغانستان فکر میکنه که در مذاکرات بین الافغانی موقفشان ضعیف میشه. از این لحاظ مقاومت میکنه و تلاش میکنه که زندانیان و اساس میکانیزم هایی که حکومت افغانستان خودشان داره رها شود. اما بدون شک به عنوان یک چالش مطرح شده و مذاکرات بین الافغانی به تاخیر انداخته. از طرف دیگر شورای عالی مصالحه در این مسئله تا حد هماهنگ به نظر میرسه با حکومت امریکا که در مورد پروسه صلح افغانستان تا حدی که مشاهده میشه که عجله هم داره.
شما هم درباره ملاحظات حکومت گپ زدید. حکومت افغانستان تاکید کرده که در حدود 600 اسیر طالبه که طالبان لیستش برای حکومت دادن به خاطر که دوسیه‌های جنایی دارن آزاد نمیکنه. اما سوال پیدا میشه که این 4000 دیگه که آزاد شده از محبوسای طالبان، اینا کدام دوسیه و یا جرم را مرتکب نشده بودن؟
ببینین اساساً این بحث رهایی زندانیان یک بحث سیاسی است نه حقوقی. ما پیشتر عرض کردم که دولت افغانستان تلاش میکنه که در مطابقت با قوانین نافذه نظام جمهوری اسلامی افغانستان برخورد بکنه با این موضوع. اما از طرف دیگر موجودیت توافقنامه قطر این بحث را سیاسی ساخته و از حالت حقوقی بیرون کرده این موضوع را. فکر میکنم که رهایی زندانیان طالبان تابع توافقنامه قطر است. اما حکومت افغانستان ما پیشتر هم عرض کردم که تا حد احساس میکنه که این موضوعات بالایشان تحمیل میشه و از خود مقاومت نشان میده و حراسشانی است که اگر روند به همین شکل پیش بره احیانا که در مذاکرات بین افغانی موقعشان تضعیف شود.
شنوندگان گرامی، آقای شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت افغانستان سرگرم بررسی احتمال ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا در این کشور است. سخنگوی این وزارت گفته که در این بررسی سرتاسری با 12,000 نفر مصاحبه خواهد شد. اما نهادهای معتبر جهانی هنوز به این نتیجه نرسیدند که آیا ایمنی در برابر ویروس کرونا امکان پذیر است یا خیر. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان سرگرم بررسی این موضوع است که بداند چند درصد مردم این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و چه تعداد ایمنی حاصل کردند. در این بررسی 12,000 تن در 360 روستا به گونه تصادفی برای مصاحبه انتخاب خواهند شد. در این بررسی که در 9 منطقه از جمله کابل اجرا می شود، آمار جان باختگان 3 ماه اول امسال با 3 ماه اول پارسال مقایسه خواهد شد تا مشخص شود که چه تعداد به گونه تخمینی از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
این سروی وزارت صحت عامه و دولت افغانستان را کمک میکند تا یک تصمیم روشن‌تر را در باره قرنطین و محدودیت‌های قرنطین در آینده بگیرد. دیگه وقتی که یافته های سروی شریک شوا برای ما معلوم میشه که با کدام درجه یا با چند فیصد مردم مصاب شدن و چی راهبردها یا راهکارهای را وزارت صحت عامه و دولت افغانستان در 3 ماه آینده، 6 ماه، 1 سال آینده داشته باشه تا از مصابیت بیشتر جلوگیری صورت بگیره.
در این بررسی از تست سریع کرونا استفاده میشود. سازمان بهداشت جهانی اعتبار این تست را تایید نکرده است، اما سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سازمان صحت جهان استفاده از تست سری را تنها در تشخیص بیماری کرونا تایید نکرده. به گفته او در برنامه‌های تحقیقاتی استفاده از این آزمایش مشکل علمی ندارد. برخی دکتران میگویند استفاده از آزمایش سری ویروس کرونا در این بررسی میتواند شک و تردیدها را نسبت به نتایج آن به میان بیاورد. اسدالله ژرفبین حبیبی متخصص امراض داخله در آلمان:
با رپید تستی که دولت میخواد که ارزیابی بکنم، من فکر نکنم که این هم منطقی باشه، چون سازمان صحت بهداشت جهان هم تایید نمی کنه. پس من فکر نکنم که این سروی قابل استفاده به خاطر مبارزه با کرونا در ماه و هفته آینده باشه.
بررسی وزارت صحت عامه امروز در کابل پایان می‌یابد. خوشحال نبی‌زاده رئیس صحت عامه کابل به رادیو آزادی گفت که نتایج این بررسی قرار است تا 2 هفته دیگر اعلام شود. نهادهای معتبر جهانی از جمله سازمان صحی جهان تا حال درباره این که آیا در افغانستان ایمنی جمعی در مورد ویروس کرونا به میان آمده یا نه چیزی نگفته است. در 24 ساعت اخیر 172 مورد جدید ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده است. در این یک شبانه روز 23 تن جان باخته و 253 تن بهبود یافتند. رقم مجموعی بهبود یافتگان تا حال به بیش از 21,000 تن رسیده است. بیش از 34,000 تن مبتلا شده و 994 تن جان باختند.
رئیس خبرگزاری پژواک دانش کراخل میگوید برخی حلقات دولتی او را تهدید کردند و زیر فشار قرار دادند که دیگر در مورد فساد افشاگری نکند. اما مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند که گمان نمی کنند که آقای کراخل تهدید شده باشد و اگر ادعای او درست باشد اسناد خود را با این وزارت در میان بگذارد. فرشتن ندا گزارش میدهد.
مسئولان خبرگزاری پژواک میگویند پس از پخش گزارش‌های درباره قاچاق 32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان، برخی حلقات دولتی آنها را تهدید کردند. دانش کراخیل رئیس این خبرگزاری روز شنبه به رادیو آزادی گفت گزارش‌هایی را درباره فساد تهیه کرده، اما برخی حلقات داخل حکومت جلو نشر آن را می‌گیرند.
بعضی حلقاتی هست که اونا به اصطلاح فشار آورده و با بعضی تهدیدها با پژواک مواجه کرده. پژواک همیان جستجو و در تحقیق نمی دوسی تهدیدی که روبرو شده بود اونا مورا پیگیری میکنه و محققت رو کوشش میکنه که معلوم کنه.
آقای کروخیل در مورد اینکه چه کسانی او و همکارانش را تهدید کردند یا تحت فشار قرار دادند از فرد مشخص نام نمی برد، اما گفت که در حال مستندسازی دو مورد آن است. دیروز سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش به توییت امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده که پژواک را به دروغگویی متهم کرده بود. در گزارش این سازمان به بازداشت محبوب حکیمی خبرنگار رادیو بیان در زابل توسط امنیت ملی به اتهام توهین رئیس جمهور و همچنین بازرسی خانه خبرنگار یک خبرگزاری خارجی در خوست اشاره شده است. در این حال عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تهدید خبرنگاران به خصوص خبرگزاری پژواک را رد کرده و برای تحقیق خواهان ارائه اسناد است.
ما گمان نکنم که از دولت چنین چیزی شکل گرفته باشه. اگر موردی در نهادهای حامی خبرنگاران دارن و خبرگزاری محترم پژواک دارن، ما دعوت میکنم و استقبال میکنم که همگانی بردن.
آقای شرط میگوید حکومت افغانستان متحد آزادی بیان است و در 19 سال گذشته به عنوان دستاورد عمده از آن حمایت میکند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وحید قتالی والی هرات از اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از ناامنی و آدم ربایی در شاهراهای منتهی به هرات خبر داده است. والی هرات میگوید که کارمندان گمرک بارها در این شهرها ربوده شده و ترور شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
ادامه این ناامنی در شهرهای مهم هرات موجی از نگرانی ها را به دنبال داشته است. تاجران، کارمندان گمرک و نیروهای دولتی در شهرهای هرات اسلام قلعه و ترغندی بارها مورد حمله طالبان و افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. سید وحید قتالی والی هرات ناامنی فزاینده در شهرها را تایید می کند، اما از تلاش‌ها برای تامین امنیت خبر می دهد. او مافیای گمرک را نیز یک از عوامل ناامنی می داند.
هر کدام از اینا که یک سند امضا نکنه از سرک اختطاف میشه. هر کدام از اینا که یک سند امضا نکنه ترور میشه. چنانچه ترور بشده، چنانچه اختطاف بشده. نیروهای امنیتی ما به کمیت 190 نفر برای تامین امنیت شهرها رفته و در اینجا جابجا شده. و می خواهی که همین فضای مسئول برای از اینا ایجاد بکنه.
بیشتر کارمندان گمرک اسلام قلعه زیر تهدیدات امنیتی قرار دارند. در بسیاری موارد این کارمندان ترور، اختطاف و مورد سوی قصد قرار گرفتند. حاجی عبدالله کارمند گمرک هرات پس از تلاش برای بررسی کالاها اختطاف شده بود. او از حکومت می خواهد که جلو ناامنی در شهرها را بگیرد.
صرف رفتیم که بار از را ببینیم، پلیت موتر با اسناد تطبیق کنیم. ما به صبح اختطاف شد. صرف باید دو دفعه دیدن موتر برای ما اختار دادن، گفت از کدام را میریم. ما او را ایچ عادی گرفتیم گرم. به صبح ما اختطاف شدیم.
از طریق شورای هرات اسلام قلعه کالاهای وارداتی کشور ایران و از طریق شورای هرات ترکندی کالاهای وارداتی کشور ترکمنستان وارد افغانستان می شود. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هشدار می‌دهد که ناامنی در مسیر این دو شورا اقتصاد افغانستان را به مشکل مواجه خواهد کرد.
مسیر اسلام قلعه هرات امنیت کامل نداره. با توجه به اینکه نهادهای مختلف در این زمینه فعالیت میکنن، ما لوای سرحدیر داریم، خود قوای به اصطلاح شاهرار داریم، قمندانی امنیت داره. متاسفانه امنیت کاملی نیست و یک نگرانی ما هم عدم امنیت در شورای اسلام قلعه.
شورای ولایتی هرات هم حکومت را در راستای تامین امنیت شهرها به بی‌پروایی متهم می‌کند. عبدالرحیم صالحی عضو این شورا خواستار مهار ناامنی‌ها در شهرها شده است.
شهرهای هرات اسلام قلعه دو هفته میشه که یا بیش از دو هفته میشه که نهایت ناامن شده. این لحاظ شهرک اقتصادی تاثیر بسیار منفی رو اقتصاد کشور ما داره. حکومت باید دقت کامل داشته باشه که ما هر چی سریعتر تامین امنیت بکنه و تامین امنیت تاجر ما، تامین امنیت مردم ما.
نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی در حال مطرح می شود که طالبان مسلح پنج شنبه هفته گذشته میرویس مسئول امنیتی بندر ترغندی را در مسیر این شهرها کشتند و سه تن از کارمندان گمرک ترغندی را با خود بردند. کارمندان گمرک و تاجران تاکید دارند که تأخیر در پاکسازی شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی جبران ناپذیر خواهد بود و باعث حیف و میل درآمد گمرکات خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سرب بوسنیا 25 سال پیش از امروز بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را به قتل رساند. رمیزا گوردیچ یکی از زنان است که از آن زمان تا حال در پی عدالت و گردآوری معلومات درباره قتل نزدیکانش است. از جنگ جهانی دوم به این طرف این بزرگترین کشتار گروهی در اروپا به حساب می آید. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ می شنوید.
رمیزا گوردیچ از 25 سال به این طرف به دنبال دریافت بقایای اجساد شوهر و پسرانش است. آنها از قربانیان کشتار گروهی سال 1995 هستند که از جنگ جهانی دوم به این طرف بزرگترین کشتار گروهی در اروپا خوانده می شود. این کشتار به نام قتل عام سربرنیتسا یاد می شود. این بانو آخرین حرف پسر 20 سالش مصطفی را هرگز فراموش نکرده. گوردیچ می گوید:
پسرم گفت که مادر هرگز شما را نخواهم دید. پسر جوانم به سویم نگاه کرد و خاموش شد.
آنها شامل بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بودند که توسط نیروهای سرب بوسنیا در ماه جولای سال 1995 کشته شدند. قتل عام به دنبال جنگ بوسنیا صورت گرفت. جنگ خونین در دهه 1990 هنگام تجزیه یوگسلاویا آغاز شد. نیروهای سرب بوسنیا به رهبری جنرال رادکو ملادیچ در آن زمان منطقه را در سربرنیتسا تصرف کردند که سازمان ملل متحد مسئول اعلامش کرده بود. ده ها هزار تن به آنجا پناه برده بودند. زنان و کودکان از مردان جدا ساخته شدند. گوردیچ میگوید که او و دخترش در بس به شهر کلاندینچ برده شدند.
آنجا سربازان سرب بوسنیا بودند. آنها بس را توقف دادند و به ما گفتند که به سوی پسران و شوهران خود نگاه کنیم. من از کلکین به بیرون نگاه کردم و پسرم مصطفی را دیدم که آنجا نشسته بود. زمانی که متوجه شد من به سویش نگاه میکنم، سرش را پایین کرد. سپس من بیهوش شدم و نمیدانم که چی اتفاق افتاد.
گوردیچ از 25 سال به این طرف به سربرنیتسا سفر میکند تا معلومات درباره شوهر و پسرانش را به دست آورد. او گفت:
آنها به ورزشگاه برده شده بودند و نیروهای سرب بوسنیایی برایشان گفته بودند که فوتبال بازی کنند. پسرم مصطفی بازی نکرد و کشته شد.
بقایای جسد مصطفی در نتیجه آزمایش دی‌ان‌ای در قبر گروهی در قریه برانیو شناسایی شد. رمیزا گوردیچ در سال 1996 در قریه برانیو در جریان محاکمه متهمین جرایم جنگی علیه یک سرباز سرب بوسنیا که در کشتار در آن قریه دست داشت گواهی داد. دراژن آردیموویچ مجرم شناخته شد و درباره این رویداد چنین گفت:
بسها در حال رسیدن به آنجا بودند. آنها افراد را در گروه 10 نفری تقسیم کردند. بر مردم گلوله باری کردیم. دقیقا نمیدانم. برای من خیلی زیاد بود. بیمار بودم و سرم درد میکرد.
رمیزا گوردیچ میگوید که همسایه هایش شوهر او یونس را پیش از کشته شدنش دیده بودند. محکمه جزایی بین المللی برای یوگسلاویای سابق چند مقام سیاسی و نظامی سرب بوسنیا به شمول جنرال ملادیچ را به خاطر قتل عام سربرنیتسا محکوم کرد. ملادیچ بعد از داشتن در نسل کشی و جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در سال 2017 مجرم شناخته شد. او حبس ابد را سپری می کند و روند استیناف خواهیش هنوز معطل است.
داستان غم‌انگیز زندگی رمیزا گوردیچ را شنیدید که در قتل عام سربرنیتسا همسر و دو فرزندش را از دست داد و 25 سال بعد هنوز در پی عدالت است. نسخه ویدیویی این گزارش را روی وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو آزادی دیده می توانید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و فیسبوک ما facebook.com/azadi-r. در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و مددگارتان.